أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل همونطور که ملاحظه فرمودید عنوان فصل این بود که وجود با شیئیت و ثبوت مساوقه و اقوال کسانی رو که قائل بودن به این که شیء معدوم ممکن ثبوت داره و شیء است و کسانی که قائل بودن به این که بین موجود و معدوم واسطه هست ابتداعا نقل کردن و به مناسبت وارد شدن در مورد نقل دو قول دیگه. قول اول این بود که بر خدای متعال موجود نمیشه اطلاق کرد چون به صیغه اسم مفعوله و قول دوم این بود که خدای متعال نه موجود است و نه معدوم، به خاطر اینکه اگر بخواهد موجود یا معدوم باشه شرک لازم میاد، برای اینکه چیزای دیگه هم موجودن او هم موجوده، اگه بخواد معدوم هم باشه چیزای دیگه معدومن او هم معدومه، بنابراین شرک. بعد از اینکه اینا رو نقل کردن گفتن که این حرفها حرفهای خیلی گزافه و بی اساسیه، منتها اگه ما اینا رو نقل کردیم به خاطر اینکه صاحبان این اقوال رو مردم اهل نظر و از دانشمندان میشمارن، ما مجبوریم که حرفاشون رو نقل کنیم که معلوم بشه این حرفها درست نیست. وقت بعد وارد شدم در عبارتهایی که از شیخ اشراق بود که عبارتهای شیخ اشراق رو نقل میکنن و هیچ نقدی نمیکنن، معلوم میشه که نظر خودشون هم هست. شیخ اشراق اول یه اشکال کرد به اینها، خب این اشکال عقلی خیلی روشنیه و اون اشکال این بود که شما میگید خدای متعال به اشیاء وجود میده، این یه مقدمه، یه حرفتونه. حرف دیگرتون این است که میگید وجود نه موجود است نه معدوم. خب نتیجهش این میشه که خدا به اشیا چیزی نمیده، چون اون چیزی را که میده وجود نداره، موجود نیست. اگر خدا به اشیا وجود میده یک حرفتونه و حرف دیگر این است که وجود موجود نیست، پس یعنی خدا به اشیا چیزی نمیده چون چیزی رو که میده موجود نیست. ممکن بود برگردن بگن ثبوت میده وجود نمیده، گفتن اینم که خیلی روشنه که نمیتونن بگن، برای اینکه ثبوت رو اینا میگن از ازل اشیا دارن، اینا قائلن به این که ثبوت مال معدوم ممکن هست پیش از وجود، معدومه ولی در این حال ثبوت داره. خب ثبوت رو که داره که دیگه احتیاج نداره خدا بهش بده، پس بنابراین اینا اومدن خدا رو تنزیه کنن یا مسئله علم خدای متعال رو حل کنن یا یکی از مشکلات دیگه عقیدتی رو حل کنن، اصل وجود خالقیت رو در خدا انکار کردن. خدا رو قبول دارن، عالم هم قبول دارن، ولی تعطیل کردن صانع بودن خدا را، خالق بودن خدا را، چون اونطوری که اونا میگن خدا خالق نخواهد. در این قسمت آخر کلام که مونده در حقیقت میخوان سبب پیدایش یه همچین اقوالی و یه همچین صاحب نظرانی رو بگن. میگن سبب پیدایش اینها این است که علت پیدایش این توائف با این اقوال، بله بله، بیان شیخ اشراق، منتهی بیان شیخ اشراق رو خدا آخوند قاعدتا قبول داره که داره نقل میکنه، چون اگر قبول نداشت یا نقل نمیکرد یا اگه نقل میکرد یه انقلتی بهش میزد. علت پیدایش این توائف با این اقوال میفرمند اینه که اینها مسلمانانی بودند که تمایل به امور عقلی داشتند،
خب مسلمان
گاهی تمایل داره به امور نقلی، میشه محدث، میشه فقیه، میشه مفسر، گاهی تمایل داره به امور عقلی، خب میاد تو کلام، میاد تو فلسفه و مسائل اعتقادی اسلام رو بحث میکنه. خب تمایل به امور عقلی داشتن، ولی عقل این کار را نداشتند، چون یه عقلی میخواد فوق معمول، عقل نباید متوسط باشه. خدا آخوند در جای دیگه در صفحه 446 جلد سوم عبارتشون اینه، 446 جلد سوم: و حرام علی اکثر الناس ان یشرعوا فی کسب هذه العلوم الغامزه. حرامه بر اکثر مردم اینکه وارد بشن، شروع کنن در کسب این علوم غامزه. لأن اهلیت ادراکها فی غایت ندره و نهایت شذوذ و توفیق لها من عند الله العزیز الحکیم. پس بنابراین میگه اینا عقل این کار رو نداشتن، یعنی اون عقل کافی رو نداشتن اولا، و اهل عمل هم نبودند که برای آنها حقایق کشف شود. یه وقتی که آدم اهل عمله، عملم به این نماز نیست که آدم نماز میخونه هزار جا فکرش جای دیگه است، نمازی که نماز باشه، یعنی وقتی آدم نماز میخونه واقعا خودشو در محضر خدای متعال ببینه و حضور خدای متعال رو احساس بکنه و همینطور همه وجودش و همه رفتارش عبادت باشه، لازم هم نیست آدم دنبال یکی بیفته. یه وقت یه دوستی ما داشتیم، یه استاد اخلاقی پیدا کرده بود و خیلی صف چسبیده بود، خیلی هم استعداد سرشاری داشت، خیلی. یه خورده گیر داده بود به ما که تو هم یه چیزهای حالیت میشه و نمیایی چوب میخوری، باید یه بالاخره یه معلمی داشته باشه آدم، مربی داشته باشه. و ما وقتی بررسی کردیم، خب یه مقداری از ساعات اینها وقت همین جلساتشون میشه، به خصوص سر شب بود، اون مراد میومد و میشست و مریدها، یعنی طلبه هایی هم که دوروبرش بودن، اینا با هم انسی داشتن. بایدیم اول شب که وقت مطالعه همونه باید بریم با اینا و... ولی از اون طرف هم اون دوستمون واقعا آدم مؤمنی بود، خیلی ایمان قوی، با اینکه استعداد سرشاری هم داشت اون میرفت. تا بالاخره یه شب خدا لطف کرد و الهام شد که برم خدمت آقای بهاءالدینی. رفتم خدمت آقای بهاءالدینی و نمازشون که تموم شد، میخواستن از توی همون محوطه حسینیشون روی آب انبار برن توی اتاق، که بعد تو اتاق یه درس اخلاق میگفتن شب جمعه. تو همین چند قدم راه من همراهشون رفتم و عرض کردم که چجور آدم باید مربی داشته باشه، و این جمله تکیه کلام اونها بود: هلک من لم یکن له حکیم یرشدو. دوستان ما این معطلش نکردن آقای بهاءالدینی و فرمودن که از پستی آدم است این همین تعبیر که دنبال یکی مثل خودش بیفته. دیگه آب پاکی رو ریختن رو دستمون. البته همون دوست کذایی با اون استعداد سرشار واقعا نابغه بود. یه روز ما بلیت گرفته بودیم بریم یزد، گاراژ هم توی همین خیابون آستانه بود، یه نیم ساعت 20 دقیقه وقت بود، گفتم خب من تا وقت حرکت ماشین بشه برم یه حرم رو بیام. رفتم حرم، از حرم که اومدم بیرون دیدم که دوستان ما دنبال یه جنازه هستن، یه امامه هم روی اون جنازه است. از بعضی اینا پرسیدم کیه؟ گفتن همون آقا است. خودکشی کرده بود، نمیدونم حالا چطور شده بود. بالاخره اینا نیست، این که دنبال حسن و حسین را بیافتیم نیست. هیچ معلمی بالاتر از خدای متعال و پیغمبر اکرم نیست و همین دستورات به فرمایش جناب آقای بهجت دامز الله هم تا هم مقدار که میدونیم اگه عمل کنیم. اینشو من میگم، استاد اخلاق میاد تو اتاق شما، به زور میاد خونتون، اون چون وعده الهیه. وعده الهی این است که من علم به ما علم علمه الله علم ما لا یعلم. هر که اون مقدار که میدونه عمل کنه، خدای متعال بهش یاد میده اون چرا که نمیدونه. ما استاد اخلاق میخواییم برای چی؟ مربی میخواییم برای اینکه به اون بگه چه کار بکن. خب این روایت داره میگه اون چه میدونی عمل بکن، بقیهش به عهده من خدایی که گفتم لا یخلف الله وعده. بله میاد استاد اخلاق زورکی میاد، یعنی خودت هم میگی حالا وقت کارم اون میاد و حرف خودشو میزنه، منتها آدم باید گیرنده باشه. بالاخره یه اهل عمل هم نبودن که برای آنها حقایق کشف شود از این طرف، و به خاطر علاقه‌ای که به علوم عقلی داشتند دنبال کتاب‌های فلسفی بودند. وقت میگه در زمان بنی امیه کتاب‌هایی ترجمه شد که اسم مؤلفین اصلیش یونانی بود. اینا فکر میکردن این کتاب‌ها فلسفه است، در حالی که اسم صرفا یونانی باشه که دلیل نمیشه برای اینکه کتاب فلسفیه. میگه این حرفا رو گرفتن و فکر کردن اینا فلسفه است و دنبال کردن و نتیجهش این شد، در حالی که فلسفه در زمان بنی عباس شروع شد به ترجمهش، به وسیله مأمون علیه لعائن الله ترجمه شد. و فلسفه هم هر چی فلسفه است اگه بنا باشه آدم بپذیره دیگه اون نمیشه عالم، اون میشه مقلد لا ان حجتین. آخه یه پیروی هایی هست که حجت داره. شما در احکام فقهی خیلی راحت میگید آقا خود فقیه میگه من اون فتوایی که میدم نمیدونم حکم خدا هست یا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، منتها فعلا وظیفه ما اینه، چون راه بسته است، چون دسترسی به معصوم علیه السلام نیست، یعنی وحی که قطعه، مبین وحی هم به دلیل اینکه ماها قابلش نبودیم و راستی هم نیستیم، وقتی وقام عمل بیاد معلوم میشه که نیستیم، غایبه. بنابراین باید به همینایی که در دست رسه که بسیاریش محو شده از روایات ما و روایات زیاد جعلی هم توشه، با همینا کارو بگذارم. لذا اونچه که من فتوا میدم نمیدونم حکم خدا هست یا نه، فقط استفراغ الفقیه وسعه، یعنی نهایت سعیمو کردم که ببینم چیه، و وظیفه فعلا اینه. خودم فقیهش اینو میگه، عقل ما میگه که حالا که خودت فقیه نیستی حتما باید به یک کسی مراجعه کنی که او خبره باشه، ولو اینکه او هم ادعا نداره که این حکم خداست. اما در مسائل اعتقادی ما میخواییم معتقد بشیم به چی؟ به اون چه واقعا هست، جای تقلید نی. بنابراین تو مسائل اعتقادی تقلید کردن حجیت نداره، یعنی فردای قیامت اگه یه خادم گرفتن که چرا معتقد شدی به اون چه که فلان شخص معتقد بود، هیچ جوابی نداری. یا باید برای خود ما روشن بشه یه مسئله ای، یا اگه روشن نشه گفت همونطور که ابن سینا گفت نه انکار بکن نه قبول بکن، فذره فی بغعة الامکان، گو احتمالا اینطور باشه، ما وقتی معاد اسفار رو خدمت جناب استاد آیت الله جوادی دامز الله میخوندیم، بارها ایشون میفرمودن، اگه شما الان نواراش مراجعه کنید هست، که آقا این معادی که ابن سینا میگه، ملا صدرا میگه، یه احتمال از اون معادی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آوردن و ما معتقدیم به معاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله، احتمالا اون معاد این باشه، اما نمیگیم حتما اینه. بالاخره پس بنابراین دنبال کتاب‌های فلسفی بودن و کتاب‌های یونانیان را فلسفه می‌انگاشتند، با اینکه سخنان خطبا و دانشمندان دیگر یونان بود و فلسفه بعد از آن که حرف‌های دیگر یونانیان پخش شد ظاهر شد. این فلسفه اصلا نبود، ولی اینا فهم کردن فلسفه است و دنبالش گرفتن. حالا این فلسفی بود و کان ها و قال و ها اولای قومون، این افرادی که دیدین اقوال رو قائل شدن، عده‌ای بودن که نبغوا فی ملت الاسلام، ظهور کردن در دین اسلام، یعنی پیدا شدن در این دین، و مالو الی الامور العقلیه، و تمایل داشتن به امور عقلی، و ما کانت لهم افکار سلیمه، خودشون فکرهای سالمی نداشتن، با اینکه فبشر عباد الذین یستمعون القول، گوش دادن به حرف دیگران یعنی شنیدن اشکال نداره، اسقا اشکال داره، اسقا یعنی فریفته حرف او بشی، تمام وجودتو تحویل حرف او بدی، یعنی با تمایل و با رغبت گوش به حرف دیگران دادن، مگر در اونجایی که حجت شرعیه بد است. من اسقا الى ناطقن فقط عبدهو، هر که گوش بده دل بده، در حقیقت این خیلی تعبیر خوبیه برای اسقا، هر که دل بده به حرف کسی میشه بنده او. فاین کان ناطق ینطق عن الله فقط عبد الله، اگه اون گوینده از خدا میگه، خب این البته عبادت خداست گوش دادن. و این کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس، این فرمایش امام صادق علیه السلامه. خودشون افکار سلیم نداشتن که بتونن حرف ها رو تجزیه و تحلیل کنن، باید تجزیه و تحلیل کنه انسان حرف هایی که برش عرضه میشه، صرفاً قبول نکنه به خاطر اینکه حسن قائل یا حسین، نه امام حسن سید و ام ببرم، ولا حسن لهم ما حسن للصوفیه من الامور ذوقیه، اهل عمل اونطوری هم نبودن که اهل کشف باشن، که حاصل هم نشده بود برای اونها اون چه حاصل شده برای عرفا از امور چشیدنی. چشیدنی یعنی علم حضوری، اون که واقع رو میچشه نه اینکه میفهمه، نه اهل عمل بود که واقعیات براش کشف بشه، نه اون فکر سالم رو داشت. و وقع به ایدیهم مما نقله جماعت فی عهد بنی امیه علیهم لعائن الله من کتب قوم اسامیهم تشبه و اسامی الفلاسفه، بعدم به دست اونا افتاد. اون وقت هم که کتاب این همه نبود، خطی بود، یکی چیزی گیرش می اومد فکر میکرد که دیگه مثلا بله دیگه خیر دنیا و آخرت نصیبش شده، واقع شده در دست اونها از اون چه که ترجمه کردند اون را نقل کردند، یعنی همین ترجمه کردند، یعنی از زبان یونانی منتقلش کردند به زبان عربی. گروهی در عهد بنی امیه که اون ما نقلهو عبارت بود از کتب یک عده‌ای که اسامیشون شبیه اسامی فلاسفه بود، برای اینکه این اسمس و آخرش داشت، فظن القوم ان کل اسم یونانیین فهو اسم فیلسوف. اینا فکر کردن هر اسمی که یونانیه اسم یه فیلسوفه و هر یونانی فیلسوفه. فوجدوا فیه کلمات استحسنوها، اون وقت دیدن در این ما نقله جماعه، یعنی در اون کتاب ها، ضمیر به ما برمیگرده، کلماتی که پسندیدن. بله؟ هم فوجدوا فیها، اگه فیها باشه یعنی در اون کتب و بهتره. فوجدوا فیها، این نسخه ما فیه است، ولی اون نسخه که فیها است البته اونا بهتره. یافتن در اون کتب کلماتی که پسندیدن اونا رو و رفتن سراغ اونها و فرعوها، شاخ و برگ بهش دادن. رغبتن فی الفلسفه، به خاطر تمایلی که به فلسفه داشتن. و انتشرت فی الارض، و قهرن اون حرفا که حقیقتش فلسفه نبود، اینا منتشر شد، پخش شد در زمین. و هم فرحون به ها، و اینا خیلی هم خوشحال بودن به این حرفا. و تبع هم جماعت من المتأخرین، بعدی هم که اومدن یه عده از متأخرین هم از اونا پیروی کردن. و البته و خالفو هم فی بعض الاشیا، ولی اون که در بعض چیزا اینا با اونا مخالفت داشتن. الا ان کلهم انما غلطوا بسبب ما سمعوا من اسامی یونانیت لجماعت صنفوا کتبا یتوهم ان فیها فلسفه و ما کان فیها شیء منها. الا اینکه همه، یعنی چه اون اولیا چه این متأخرین که پیروی از نا کردن، دوچار اشتباه شدن و غلط شدن به سبب اینکه اسمهایی رو شنیدن یونانی برای یک گروهی که کتابهایی نوشتن، و اینا فکر میکردن که در این کتابها فلسفه هست، در حالی که در این کتابها هیچی از فلسفه خبری نبود. فقبلها متقدموهم و تبعهم المتأخرون، همین حرفایی رو که فلسفه نبود و اینا فکر میکردن فلسفه هست پذیرفتن قبلی ها، و بعدی ها از اونا پیروی کردن، در حالی که و ما خرجت الفلسفه الا بعد انتشار اقاویل عامه یونان و خطبائهم. بیرون نیامد فلسفه، میگیم کتاب بیرون اومده، یعنی ظهور پیدا نشد، یعنی طلوع نکرد، یعنی سر بر نیاورد، یعنی فلسفه ترجمه نشد مگر بعد از اینکه اقاویل عموم یونانی ها، یعنی حرفای عمومی، حرفای فرهنگ یونانی، به تعبیر دیگه فرهنگ یونانی پخش شد، حرفهای عامه و حرفهای خطبا، و مردم قبول کردن. یعنی بعد از اینکه اونا قبول کردن و کار از کار گذشت، تازه فلسفه ترجمه شد. برای اینکه فلسفه شرایطی داره، خود آخوندم چند جا داره، هم آخوند داره هم ابن سینا داره. آخوند در این جلد ششم می‌فرمایند که صفحه 6 و 7 فإن لقبش آخر صفحه 6 سطر آخر اینه، فإن لقبول الحکمت و نور المعرفت شروطاً و اسبابا، برای قبول حکمت و نور معرفت شروط است. کن شراح صدر، اولا باید سینه آدم شرح شده باشه که این دست خداست. علم نشرح لک صدرک، بالاخره باید اون ارتباط رو قوی کرد. و سلامت الفطره، فطرت آدم دوچار این کتاب‌های زلال و اول نخونده باشه بیچاره شده باشه. و حسن الخلق، حسن خلق داشته باشه. و جودت رأی، استقامت فکری داشته باشه. و حدت ذهن، ذهن تیزی داشته باشه. و زور و سرعت الفهم، مع ذوق کشفی، یه ذوقی هم داشته باشه. و یجب مع ذلک کله ان یکون فی القلب المعنوی نور من الله یوقد بهی دائما کالقندی. این چیزیه که خود ملا صدرا میگه. ابن سینا هم در آخره جلد سوم اشارات یعنی آخرین فصل از نمط دهم داره خاتمتون و وصیتون. یا اعلم یا بل ایها الاخ انی قد مخلت لک فی هذه الاشارات عن زبدت الحق، که در این کتاب من اینقدر حرفا رو زدم که اون کرش در اومد، یعنی اون زبده و خلاصه و کره دوغ رو به شما تحویل دادم. و الغم تو که قفی الحکم فی لطائف الکلم، و در دهان شما گذاشتم اون برگزیده های حکمت رو. قفی به چیزی میگن که انسان برای مهمونش ذخیره میکنه که میگه مثلا همیشه بهتر، مثلا میوه شما میگیرید اون میوه های ناصاف و نمیدونم کرمو اینا رو خودتون تو خونه میخورید، اون خوباش میذاری برای مهمون. اون میگه قفی، قفی یل حکم فیلت فسون ها ان الجاهلین، میگه این رو به هر کسی نده، به آدم های نادون که دنبال مقامن و دنبال اسم عالم شدن و فیلسوف شدنن نده. چون ثمرت و شجرت العلم التواضع، اون که تواضع نداره اون جاهله، حالا هر کی میخواد باشه. ول مبتذلین، آدم های حرفه‌ای، و من لم یرزق الفتنه القاده و کان سقاه مع الغاقه، اون کسی که با همین فرومایگان تمایل داره، یعنی گوش نمیده، یعنی فکر نمیکنه رو حرف، هر کی هر که گفت فکر میکنه درسته. او کان من ملحدت ها اولاء الفلاسفه، خود ابن سینا میگه فلاسفه ملحدم دارن، ممکنه از اونا باشه، اینا رو نذار به دست اونا برسه. فان وجدت من تسق بنقاء سریرته و استقامت سیرته و به توقفه اما یتسرع الیه الوسواس، کسی که شیطان آدم وسوسه میکنه یه چیزایی رو بگه، کسی که توقف میکنه در اون طور جاها از چیزی که وسواس به سمت او میشتابه، کسی که توقف میکنه این رو، کسی که اگر یافتی کسی رو که اطمینان داری به این که باطن پاکی داره، سیره مستقیمی داره و از چیزهایی که وسواس به او سرعت میکنه توقف میکنه. و به نظرهی الالحق به عین رضا و صدق، به حق یعنی حق رو اگر فهمید واقعا بهش خوشنود میشه و صادقانه باش برخورد میکنه. اگه این طور کسی رو پیدا کردی فآتهی ما یسألک منها، به او بده از این مطالب، مدرجن مجزعن مفرقن، اونم یه ساله نمیشه، باید به تدریج باشه و جز جز باشه. و خیلی و اما فصل نهم، فصل نهم مرحوم آخوند چون در زمانشون این اصطلاح وجود رابط و رابطی نبوده، فقط اصطلاح رابطی بوده، منتها در دو معنا به کار می رفته و خود این منشأ مغالطاتی شده. در چند جای اسفار ملا صدرا متعرض این شدن، در دو جا اصلا دو تا فصل برای این عنوان کردن، در همین جلد اول در دو جایی که همین جا یکم تقریبا نزدیک های آخر جلد اول. برای اینکه این مطالب ایشون روشن بشه من یه تمهیداتی اول عرض کنم. تمهید اول این است که شما در بدایه ملاحظه فرمودید، در نهایه ملاحظه فرمودید، و اون است که وجود تقسیم میشه به فی غیرهی و فی نفسهی. وجود فی غیره یعنی وجودی که گم در غیره، این اصلا مساوی است با نسبت. نسبت رو بهش میگن وجود فی غیره. اگر این دست من وجود داره، این دست من هم وجود داره، ولی روبروی همه، این روبرو بودن وصفی است برای این دست و وصفی هم هست برای این دست، یعنی همین دست روبروی اونه، هم اون روبروی این، ولی این دوتا وصف حاصل چیه؟ چی میشه که این متصف میشه به این که محاذی اینه و اون هم محاذی اینه؟ همونطور که علامه در بحث اضافه فرمودن، یه رابطه خاصی باید بین این دوتا دست برقرار بشه تا این بشه رو به رو و اونم بشه رو. این رابطه کجاست؟ رابطه اولا وجود داره، برای اینکه می‌بینیم این رابطه هست که منشأ این دوتا وصفه. واقعا این دوتا وجود هم این رابطه رو دارن، نه اینکه ما اعتبار میکنیم. اینطور نیست که اگه ما اعتبار نکنیم این دست روبرو این نیست، و یا وقتی روبرو نیست اگه اعتبار کردیم هست بشه روبرو. نه خیر، واقعا یه رابطه بین این دوتا دست برقرار هست که این شده روبروی اون و اونم شده روبروی این. همونطور که علامه فرمودن، این رابطه کجاست؟ اگه رابطه بخواد مثل این دست و این دست باشه، یعنی یه وجود فی نفسه داشته باشه، و خودش میشه یک تخت سلایی که این وسط دوتا دست قرار گرفته. یه روی اون رو به دست راسته، یه روشم رو به دست چپه. پس بین خود او با هر کدوم از دست ها باید یه رابطه ای باشه تا اون بشه روبروی دست راست با یه روش و روبروی دست چپ با یه روی دیگه، و همینطور حلم مجرن و یتسلسل. پس اون رابطه در عین اینکه وجود داره و به اعتبار ما قائم نیست، چون اگر سنگی روبروی سنگی هست هنوز آدمی هم خلق نشده باشه اون سنگ روبروی اون سنگ هست. اگر سنگی روی سنگی هست، چه انسان خلق شده باشه چه خلق نشده باشه، واقعا اون سنگ روی اون سنگه و یه رابطه خاصی بینشون برقراره. رابطه هست و هیچ متوقف هم نیست برای اینکه ما بفهمیم یا نفهمیم، اعتبار بکنیم یا نکنیم. ولی وجودش هم فی غیره، میگه اون رابطه موجودیتش در موجودیت همین دوتاست دیگه، خودش یه موجودیتی منحاز از طرفینش نداره. که البته فلاسفه بعد از سر متعلهین در مورد معلول هم همینو میگن، معلول هم میگن یه همچین وجودی داره، وجود رابط داره، که حالا ما در بحث خودش انشاءالله متعرض میشیم که این عدله ایش کنون نمیتونه این اثبات کن. بالاخره فعلا نسبت هیچ جای شبهه نیست که وجود چیه؟ فی غیره هست. و وجود فی نفسه اونیه که اینطوری نیست. حالا خود این یعنی اونی که غیر نسبته، فی نفسه یعنی هر چی غیر نسبت. خود این دو جوره، یکی اونی که لغیره و یکی اون که لنفسه. لغیره یعنی اونی که وصف غیر است. حالا تعریف فلسفی مشکلش اینه، وجودی که همونطوری که ماهیت خود را موجود میکنه، چون هر وجودی ماهیتی داره که اون ماهیت به وسیله اون وجود موجوده، وجودی که علاوه بر این که ماهیت خود را موجود میکنه، رفع نقصی از موجود دیگر هم میکنه. مثل چی؟ مثل علم مثلا، اونجا مثال زدن. علم اگه وجود پیدا کرد که شد وجود علم، خب وجود علم یعنی تا حالا علم معدوم بود، حالا شد چی؟ موجود. پس وجود علم، علم را از صحنه نیستی آورد به صحنه هستی. ولی چون علم صفت قائم به شیء دیگره، پس در حقیقت یه صفتی هم در شیء دیگه پیدا شد که تا حالا نبود. زید تا حالا عالم نبود، چون علم که همطور روپا خودش پیدا نمیشه، چون در غیر پیدا میشه، خب پس یعنی برای غیرم یه صفتی پیدا شد. این همینه که میگن وصف غیره، در عین اینکه وجودش فی نفسه، یعنی خودش یه ماهیتی داره که به وسیله این وجود موجود شده، ولی در این حال وصف غیر است. اما لنفسه یعنی اونی که وصف غیر نیست. این مال خودشه، مال غیر نیست. مثل جواهر غیر صورت، صورت وجود لغیره داره، اما از صورت که بگذاریم بقیه و یا خود خدای متعال این راحت تره. خدای خداوند متعال وجود یا فی غیره یا فی نفسه، فی نفسهش یا لنفسه، مثل خداوند متعال، مثل فرشتگان، مثل جسم. جسم یه وصف چیزی نیست، همه اوصاف مال جسمه، اما خود جسم یه وصف چیزی نیست. این یک تمهید که اینو خب ملاحظه فرمودید و در بدایه هست، در نهایه هست. مسئله دوم این است که باز به اینجا نیاز داریم بهش، اینه که قضیه سه یا چهار جزء دارد. یک، موضوع یا مقدم. حالا ما همون در موضوع بگیم که ساده تره، مقدم شد دیگه بعدا خودتون حسابش بکن. محمول یعنی شما میخواید یه قضیه داشته باشید، مثلا همین زید عالم است، خب پس باید زید تصور بشه. قضیه سه یا چهار جزء دارد، اینا به جای موضوع محمول باید بنویسیم تصور موضوع. تصور موضوع جزء قضیه است، تصور محمول. ولی تصور موضوع محمول قضیه درست نمیکنه. شما دارید اساسیه خونتون رو میشمارید، میگید کتاب، میز، صندلی، اینا همه تصور میشه ولی قضیه درست نمیشه. بعد از تصور موضوع محمول احتیاج داریم به نسبت الموضوع محموله الی الموضوع. محموله درست نمیشنیم، محموله الی الموضوع. یعنی شما محمول را با موضوع در ارتباط با، یعنی محمول را در ارتباط با موضوع ملاحظه کنی. زید عالم قضیه نیست، عالمی که او را در ارتباط با زید ملاحظه کنی، عالمی که ارتباط با زید درش عکس شده، ملاحظه شده، یعنی زید و عالم بودن اون زید. این عالم بودن اون زید رو اینو بهش میگن نسبت المحمول الی الموضوع، یا گاهی تعبیر کرده علامه تصور المحمول منتسبا الی الموضوع. شما چه بخوای بگی زید عالمه، چه بخوای بگی زید عالم نیست، این کار باید انجام بشه. یعنی عالم را در ارتباط با زید باید ملاحظه کنی. این ملاحظه عالم در ارتباط با زید، این یه کاریه که یکی از، بعضی میگن از اجزای قضیه است، بعضی میگن از شرایط قضیه است. این که گفتیم سه یا چهار جز، سرش اینه. چهارمیش عبارت هست از حکم. یا بفرمایید ما حکم رو تعبیر لفظ مشترک است، ایجاب یا سلب، این بهتره. چون حکم لفظ مشترکه، یه معناش ایجاب و سلبه، سه چهار معنای دیگه هم داره، کار خراب میکنه، موجب سوال میشه. این خیلی روشن. چرا تصوره؟ زید تصوره، عالم تصوره. عالم را که با زید سنجیدی، ببینیم آیا زید عالم است یا نیست، میشه اون سومی. سومی یعنی زید عالم را در ارتباط با زید ملاحظه کنی، اما دیگه توش نخوابیده که حالا بعدش بگی زید عالم است یا بگی زید عالم نیست. این کار باید انجام بشه. کار بعدی ایجابه که میگی زید عالم است یا زید عالم نیست. این میشه قضیه و یه تصوره. یعنی وقتی کردیش زید عالم است، میتونی همون وقت بکنیشم زید عالم نیست.
یعنی نه شک نمیخواد زید عالم نیست، با اینکه یقین داری زید عالم است، میتونی قضیه زید عالم نیست و چیه؟ پس زید عالم است با زید عالم نیست در قضیه بودن هیچ کار نداره، به اینکه شما چی فهمیده باشی. فقط ما میخواستیم ببینیم قضیه چجوری شکل میگیره، لذا میگیم قضیه غیر تصدیق است. فعلا قضیه با چی شکل گرفت؟ تصور موضوع، تصور محمول. تصور محمول که گفتیم محمول یعنی خود عالم، نه به ما انه محمول. اون سومی یعنی تصور عالم به ما انه محمول، یعنی مرتبطن به موضوع. وقتی مرتبطن به موضوع تصور کردی، بعد میای یک کار دیگه میکنی، یا ایجاب میکنی یا سلب، یا هر دو. هر دو. ایجاب که کردی قضیه موجبه تشکیل میشه، سلب که کردی قضیه سالبه تشکیل میشه. و این قضیه هم هیچ کار به این نداره که شما عقیدت چیه. زید عالم است در همون وقتی که انسان عقیده داره به این که زید عالم نیست شکل میگیره تو ذهن آدم. ما همینطور داریم میگیم تصدیق نیست. حواس شما کجا؟ ما داریم میگیم جزء چهارم قضیه چیه؟ ایجابه. قضیه نیست، تصدیق نیست، ولی قضیه هست. من چی آوردیم؟ چیو؟ خب ایجابه دیگه، با ایجاب باشه تا قضیه باشه، مگه چیزی دیگه غیر اینه؟ نه خیلی، ایجاب یعنی همین که بگی زید عالم است. من اصلا میخوام دو تا قضیه تو ذهن خودم شکل بدم، با اینکه اصلا خبر ندارم زیدی اصلا هست یا نیست. میگم زید عالم است، زید عالم نیست، نمیشه. ما میخوام ببینیم قضیه با چی تشکیل میشه. چه کار داریم به اینکه شما چی فهمیدی؟ قضیه با این چهار تا چیز گفتن تشکیل میشه، اونایی که میگن چهار جز داره. بعضی مثل حضرت علامه طباطبایی میفرمان این سومی شرط قضیه است، اونم نه مال همه قضیه ها، مال بعضی قضیه ها. اگر عالم بودن زید از بدیهیات نیست، اونجا شما باید عالم بودن رو با زید بسنجی ببینی داره یا نداره تا بعد بگی است یا نی. ولی اگر نه، از بدیهیات دیگه به این نیازی نیست. حالا این نظر حضرت علامه است، بقیه میگن نه هر چهارتاش میخواد. تصور موضوع همونطور که حضرت علامه یه نظر انحصاری دارن با اون که در قضیه سالبه دو جز بیشتر نیست. اینو یه بار دیگه هم اینجا متعرض شدیم و جوابشو دادیم. فران در زید عالم نیست یک جز عبارت از تصور موضوع، یه جز هم عبارت از تصور محمول. بس سلام، زید و عالم رو ولش کن، این همیشه قضیه سالبه. حالا کار نداریم، ما فقط میخواستیم ببینیم که قضیه این سه مرحله رو باید بگذرونه تا بشه قضیه. هیچ ربطی هم نداره به این که من تصدیق کنم زید عالم است یا تصدیق کنم زید عالم نیست، یا شک داشته باشم که زید عالم است یا عالم نیست. چون قضایای متناقض در آن واحد میتونه تو ذهن ما شکل بگیره، خواه به یکیش یقین داشته باشیم خواه نداشته باشیم، خواه زن داشته باشیم خواه نداشته باشیم، هر جور باشه قضایای متناقض شکل. ما هم داریم قضیه رو میگیم. اینم مقدمه دوم. حالا میریم سراغ مقدمه سوم ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.